هستی. اونهایی که مشتاق صحبت‌های حاج آقای کاشانی هستن و پیگیر مباحث ایشون، امشب مثل هر شب با احترام خدمتشون هستیم. از طرف شما و از طرف خودم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
نظر شما و همه بینندگان عزیز و روزداران بزرگوار سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
انشالله این شبهایی که توفیق شب زنده‌داری دارن خدا به همه مون روزی کنه که این در طول سال انشالله توفیق خدا بده که قسمتی از شب رو بلندشیم و عبادت کنیم و واقعا به دعای خیرشون محتاجیم. ما هم خاضعانه خودم عرض میکنم بدون لیاقت دعاگوشون هست.
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. حتما شما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاتون میکنیم. خیلی خوب، دیشب ما صحبت کردیم با حاج آقای کاشانی راجع به قبیله گرایی در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یک تاریخ مجسم و این تاریخ قطعا تکرار میشه در دوره‌ای که هویت قبیله‌ای خودش رو نشون داد و بروز داد و یک امر متداول و رایجی بود. پیامبر رحمت ظهور کردند و فرمودند انما المؤمنون اخوه، و یا آیات نورانی قرآن کریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون وقت این هویت قبیله‌ای رفت کنار، هویت دینی جاش رو گرفت. بعد از رحلت نبی مکرم اسلام این هویت قبیله‌ای دوباره خودش رو نشون داد و متاسفانه باعث شد که دست‌اندازهایی که سر راه پیشرفت اسلام بود و اون جنگ‌هایی که به حضرت تحمیل شد. دیشب عمده فرمایشات حاج آقای کاشانی همین بود و انشالله این شب ادامه بحثشون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنا داشتیم یه چند شب دیگری راجع به فضائل و مشخصات امیرالمومنین کم گفتگو کنیم که این رو انشالله شبهای بعد عرض خواهیم کرد، چون به تحلیل‌های بعدی اثر جدی میگذاره. ولی چون یه بهانه ای پیش اومد که در جامعه ما هم این بوی عرض کنم خدمت شما افن قبیله گرایی به مشام رسید که انشالله هم قصدی توش نبود، بنارو بر این گذاشتیم که این موضوع که بسیار موضوع مهمی هم هست، من دیشب هم عرض کردم، هم شکست امیرالمومنین در حکومت داری در آخر کار و هم ماجرای کربلا، همه به خاطر همین قبیله گرایی که حالا انشالله عرض میکنم، خیلی بحث مهمی. قبیله گرایی یعنی تعلق من به یک علقه جمعی، حزبی، مذهبی، جغرافیایی، شهری، تیمی، باندی و ترجیح این به خطوط قرمز انسانی، شرعی و الهی،
ترجیح اون به ایمان و عقیده.
بله. و وقتی قبیله گرایی، حزب گرایی مطرح میشه، دیگه حق میره کنار. چون من بین حق، اگر معاویه در تیم من باشه و امیرالمومنین در تیم مقابل، اگر پررنگ این باشه که من چه رنگیم، در کدوم تیمم، در کدوم حزبم، این اتفاقی که گاهی در کشور ما میفته، اگه من انتقاد بخوام بکنم فقط اونهایی که تو حزب مقابلن انتقاد میکنن، ایوای اونا رو میبینن و اونم ایوای این طرف رو، و خدا کنه اینطوری نباشه
و بدیهاشون رو هم اصلا نمیبینن.
بله، بدیهای خودیها رو نمیبینن. این باعث میشه حق دیده نشه، امر معروف و نهی از منکر اصلا دیگه معنی نداره. اصلا آدم ها دیگه اثرگذار نیستن، یه نفر دو نفر یا یه جبر قبیله، جبر حزب، جبر اون باند باعث میشه دیگران حذف بشن. کمونی که مثلا فرض بفرمایید یه جایی میخواد انتخاباتی صورت بگیره در یه شهری، بزرگ اون شهر این فضا قبیله‌ای باشه یا بزرگ حزب، میگه آقا به این رأی بدید و بقیه اصلا من برم بررسی کنم این تقوا داره یا نداره، اینا میره کنار، او گفته. یا این دیگه حق در واقع قربانی میکنه، امر معروف نهی از منکر، اینی که من در جامعه باید اثر بذارم، اینا رو عمل نابود میکنه. خط کشی پررنگ، من نگاه میکنم به شما ای بخوام کمک کنم، شما بچه کدوم محلی، بچه کدوم شهری، طرفدار کدوم تیمی، این اتفاق می اصلا شما نگاه کنید در توصیف حق. من همیشه چون نگاه تاریخی دارم به رفقایی که کلاسای پژوهش تاریخ ما رو مباحثمون رو شرکت میکنن، میگم نگاه کنید یه بازی اتفاق میفته توی فوتبال، مثلا نتیجه میشه 3-1، هر دو مربی میگن همونجوری که دیدید ما تا دقیقه ما بهتر بودیم، همه چیز رو به راه بود روی اتفاقات، و این داور باعث شد که، یعنی توصیف اونی که برد که میگه همونجوری که معلوم بود، کاملا مشخص بود که ما برنده میدان بودیم، شرط دیگه‌ام جا داد،
یه داور باعث شد حل
کنه. یعنی توصیف هر دو در واقع این که همه حق به سمت ماست،
ما شایسته بود.
بله. و شما دو طرف دارن بگید آقا داور رو مثلا خریده بودن، این از قبل معلوم شده بود، راحت هم اتهام میزنه. می چرا اتهام میزنی؟ انگار که اینجا دیگه اینجا اتهام زدن اشکالی نداره. چرا؟ چون علقه پررنگه. یه نکته دیگه هم که من دیشب عرض کردم که خیلی هم سخت واقعیتش توضیح دادنش در سیما، ولی سعی میکنم خودم با رتوشش بتونم توضیح بدم. اینه که ما خب وقتی فضا به سمت قبیله گرایی میره که در قبل حکومت امیرالمومنین خیلی این پررنگ شد، پسردایی ها، پسرخاله ها، برادران رضایی، یعنی کسانی که مادر خلیفه به اونها شیر داده بود که مشالله زیادن بودن، یکی در مصر، یکی در کوفه، پسردایی در بصره، خلاصه فامیلای درجه یک اومده بودن و حقوقای حسابی هم میگرفتن که من یه وقت دیگه راجع به از اونها صحبت خواهم کرد
انشاءالله.
بعد خب تو این شرایطی که شما به چه دلیل پست نگرفتی و من گرفتم، علتش نه تو شما شایسته ای، شما توان داری یا نده، علت این بود که من پسر دایی خلیفه، من پسر عمه خلیفه، ژنم خوبه. خلاصه
چقدر بده.
بله. وقتی این اتفاق میفته ببینید تو جامعه شایسته سالار میگه آقا برو سوادتو بیشتر کن، تقواتو بیشتر کن، دقتتو بیشتر کن، هنرتو، سطح کارت، خب شما رو میخوان. ولی تو جامعه قبیله سالار میگن ژنت اینه و اگه شما این ژن رو نداری کلا دیگه برو کنار، دیگه هرگز شما ارتقا پیدا نمیکنی
و هیچ جایی نمیتونی تو این پازل داشته باشی.
ارتقایشون کسب ثروت بود یا ازدواج که اینا رو بعداً عرض خواهم کرد که از مشکلات حکومت امیرالمومنین، بحث ما اینه. و ارتقای ژنتیکی که نمیشه پیدا کرد. یه مورد استثنایی داریم که این در تاریخ ثبت و مایه خجالت جامعه اسلامی. یه شخصیت داریم به اسم زیاد بن ابی. این زیاد بن ابی در دوره جاهلی یه مادری داشته که اهل تقوا نبوده متاسفانه و پاکدامن نبوده، ولی یه ازدواجی کرده بوده، ایشون کنیز بوده، اونم یه برده‌ای بوده. وقتی ازدواج صورت میگیره اگر خدای نکرده مثلا پاکدامنی هم نباشه، قاعده در اسلام اینه که الولد للفراش وللآخر حجر، یعنی این که اگر فرزندی به دنیا بیاد، اون زمان هم که مثل امروز آزمایشات و دی ان ای نبوده، فرزند ملحق به این خانواده زن و شوهر، مگر اینکه دلیل قطعی ثابت بشه. لذا زیاد ابن ابی یه شخصیتی نبود که جامعه او رو غیر حلال زاده بشناسه، بلکه شبهه بود. بالاخره اون جامعه، جامعه مثلا دوره جاهلی، جامعه دینداری که نبود، به راحتی حرف می‌زدن، اتهام می‌زدن، یکم هم بی‌ادبی زیاد بود، دوره جاهلی بود دیگه. لذا زیاد ابن ابی حرفای پشت سرش بود ولی
قاتل نمی‌گفت،
شبهه منظور آره. محسوب می‌شد و فرزند شبهه معلومه، یعنی بالاخره ملحق به حلال زاده هاست. حالا شما نگاه کنید، این آدم حلال زاده محسوب میشه حداقل فقهی، ولی باباش برده، یعنی ژن سطح بسیار بسیار پایین. من شرط کردم به غیر برده های غیر عرب نگاه حیوانی داشتم. حالا شما ببینید به عرب، به مثلا برده ها چه نگاهی داشت و این نگاهی که گاهی هست مثلا این ضد عرب، اون ضد عجمه، این فضای حال به هم آره. اون زمان خیلی جدی بود. این زیاد ابن ابی زمان امیرالمومنین بود و از طرف ابن عباس هم یه پستی داشت، مسئول شیراز بود، اسفارس فعلی، استخر اون زمان. معاویه دینی خیلی قدرتش زیاده، توانمنده، سعی کرد باهاش سرکله بزنه. پدر معاویه از کسانی بود که تو اون زمان جاهلی میگفتن ایشون مثلا ممکنه ارتباطاتی با مثلا والده ایشون داشته باشه. حالا در فضای اسلامی ایشون ملحقه، میخوان رشوه بدن به زیاد برای اینکه زیاد خیانت کنه بعد از امیرالمومنین، شیعیان رو لو بده. خیلی قدرت نظامی داشت، پسرش هم در کربلا اون زیاد معلوم، به خاطر قدرتش و درایتش، و البته درایت از جنس درایت معاویه، یعنی اون سبوعیت و در واقع فسنگری که داشت، خیلی توانمند بود، خیلی قدرت نظامی داشت. خب این آدمو بخوان از طرف امیرالمومنین و بعد از امیرالمومنین بکشونن سمت ما، بیاد بهش رشوه بدن. رشوه چی دادن؟ اینه که تو دیگه حلال زاده محسوب نشی، عذر میخوام از منظر بینندگان عزیز، حرام زاده محسوب بشی، ولی بعد ابدش به بیان زیاد ابن ابی سفیان. یعنی غیر حلال زاده شدن رو رشوه گرفت. چطور این شد رشوه؟ مثلا عوضش میشی از قریش، از بنی امیه. و این برای اینکه این آدم از فرزند یه برده تبدیل بشه به فرزند یک قریشی حاضر شد بگه من حلال زاده نیست.
الله اکبر، چه فاجعه ای و چه مصیبتی
شد. یعنی الان اگر به این نفر همچین نسبتی بدن، دادگاه بره شکایت میکنه، دادگاه حکم صادر میکنه، شما چه جسارتی کردی؟ این رو جسارت که ندونست اصلا شبه حساب کرد، گفت شنم میره بالا. یعنی
بخاطر اینکه سهمی تو جامعه اون وقت داشته باشه،
شن پیدا میکنه دیگه، حالا شده قریشی. یعنی شما ببینید چقدر انحطاط. این نگاه منحط امیرالمومنین اومد عرض کردیم، اولا تقسیم غنایم و غیر عرب ها رو هم داخل کرد، با غیر عربا جلسه میذاشت که مشکلاتتون رو بگید. میگفتن آقا ما به اینها دختر میدیم، از اینها خواستگاری کنیم ما رو میزنن. همین خوارجی که مردم شنیدن اینا خیلی مثلا فرض بفرمایید دیندار بودن و اینا، یه وقت ایرانی رفت از یکی از این خوارج خواستگاری که از دخترش، تا چند نسل بعد انقدر این خانواده بی آبرو قلمداد میشد که میگفتن فلانی رو میشناسیم، گفت که همونی که تو قبیلشون یه ایرانی اومد از یه دختری خواستگاری کرد، یعنی جزء قبائه حساب میشد. اینا رفتن به امیرالمومنین گفتن آقا اینطور که نمیشه، ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، خب دختر پسر هم دیگه رو مثلا بخوان میخوان ازدواج کنن، اون از ما دختر میگیرن، به ما دختر نمیدن، موقع مثلا شغل با ما بد رفتار میکنن. حضرت این عرب ها رو جمع کرد، این عرب ها عجم ها که میگن مال اون زمان رو از میکنم، یعنی معلومه که من امروز بیزارم از این که کسی بخواد انسانیت انسان ها و تقوار بذاره کنار و به نجات تقوید
بخواد اینجوری مرز
بله بله. همه عزیزن به شرطی که به بقیه احترام بذارن، با تقوار باشن. حضرت اینا رو جمع کرد، این که نمیشه، اینا برادران مسلمان ما، نداشتن حرف حضرت تمام شد. در این کتاب اصلا خودمون که کتاب مهمه روایت فقهی، فریاد زدن به خدا ما زیر همچین ننگی نمیریم ولو بمیریم.
الله اکبر.
یعنی حضرت تلاش کرد، یا از نمونه های تلاش حضرت که سعی کرد جو رو بشکنه، ولی متاسفانه اون 25 سال قبل از امیرالمومنین اینو ریشه دار کرده بود که ای فرصت بشه امشب یه فاجعه فرض میکنم، اینها قبول نکردن. اینی که شما میبینید امیرالمومنین برده هاش عاشقش بودن، در صورتی دیگران حیوان هم حساب نمیکرد. این تفکر
به خاطر اون احترامی بوده که حضرت به اون
امیرالمومنین حالا اینا یه وقتی عرض میکنم جالبه، حالا اگه اون بحثم نرسیدیم اشکالی نداره، یه روزی یه پدر و پسر اومده بودن محضر امیرالمومنین، این امام ماست، واقعا من مست میشم این عبارتو برای خودم شاید ده ها بار گفتم، و حضرت خودشون اومدن به عنوان میزبان دست پدر میهمانو شست کردن. بعد یکی از غلامان شاید قنبر غلام امیرالمومنین تشریف آورد، و چون رسمه که اگر شما میخوای پدر که میهمانه تکریم کنید دیگه دست پسره رو نشورید، برای اینکه حرمت پدر حفظ بشه. اون اول دست و پاشو جمع کرد،
فرقی داشته باشه،
حضرت اون نه تو مهمان منی. بعد که این دست و حضرت شست و تکریم کرد، رفت برده حضرت که اومد که احتمالا قنبر بود، این همجوری لم داده و پادراز کرده، خلاصه حضرت برگشتن فرمودن که تا اومدن تو اینا خودشون جمع کردن. اصلا چه فرقی میکنه؟ چون قنبر غلامه، مثلا پا تو دراز کردی، قنبر ایمان داره. همین شما ببینید چرا نوشتن در روایات ما که قنبر میمرد بر امیرالمومنین، چون میدید امیرالمومنین به رنگ صورتش کار نداره، میدید امیرالمومنین به پولش کار نداره، به نجاتش کار نداره، قنبر آدمه، آدم خوبیه.
اصلا همه قصه جون تو کربلا دیگه، اوجشه دیگه، اوج این رشادت و همراهی.
این که ما میبینیم که امیرالمومنین وقتی میخواد صحبت کنه، با اینکه دعوای شدید بین یمانی ها و قرشیان هست شدید، وقتی میبینه کوفیان که اینا عرب یمانی هستند، دیشه هست که اینا درجه دو محسوب میشدن، وقتی میبینه کوفیان رشادت میکنن، میفرماست شما سنام عربید، یعنی باز میخواد محسنتون شطور کوهان داره، اون بالاترین ارتفاعش میشه کوهانش، فرمود شما قله عربید. خب شما ببینید انگار مثلا فرض کنید مربی تیم آبی راجع به قرمز یا برعکس مثلا بگه شما قله فوتبالید، چه نمیگن اینطوری. یعنی امیرالمومنین خودش قریشیه، طبیعتا باید تعریف نکنه. حضرت تمام این خطهای علکی رو کنار میزد و تعریف میکرد، با این که از این یمانی ها از را تعریف کردن، یمانی ها خیلی خدمت کردن، ولی فاجعه حکمیت باز برای قبیله گرایی رخ داد که من سعی میکنم مختصرش رو بگم، اگه نشد فردا اینو عرض میکنم باز.
و بعد از پیغمبر همه اینا بروز کرد،
بعد از پیغمبر اکرم تو اون 25 سال دوباره بازگشت به عقب شد. ببینید ماجرای حکمیت چی بود، تو ماجرای حکیمیت که فردا از یه جهتی تو توضیح میدم، ماجرا این شد که وقتی قرآن به نیزه کرد جریان معاویه، دعوا سر این نبود که معاویه راست میگه یا نه. یمانی ها که عمده عرب های سپاه حضرت بودن و خلاف شامیان که خیلی هاشون قرشی بود و میگفتن ما باید ریاست داشته باشیم، گفتن معاویه که مقابل این هست. دولت های قبلی هم همه قرشی بودن. امیرالمومنین هم درست قرشی عادله از ما تعریف میکنه، ولی اضافی ما نمیده. گفتن شاید حکمیت رخ داد، از این حکمیت گردونکن اسم یمانی در اومد، رضا گفتن حکمیت رو قبول میکنی، اینی کسی که رشبه میگیره.
عجیبه.
بعد اونا امراض رو معرفی کردن، حالا من این فردا بیشترش رو توضیح میدم. اینا گفتن که خب ما کی؟ حضرت فرمود، اول که نمیپذیر و فقط فرمود ابن عباس، گفتن نه اشکالی نه، اشکال ابن عباس چی؟ گفتن قرائشیه. یعنی نمیگن شایسته نیست، نمیگن قرائشیه.
باز دوباره هم خطبندی خودشون.
حضرت فرمود که خب مالک اشتر، گفتن نه مالک اشتر هم درست یمانیه، مثل تو که قرائشی هستی عادلی، مالک اشتر هم درست یمانیه ولی عادل، حق مدار به درد نمیخوره، ما دنبال تیم یه یمنی ها توش در بیاد. رضا ابو موسی اشعری که یمنی، یعنی اصلا باخت مسلم این پیروزی بزرگ صفین در حال مقیلیتی، گفتن ما یمنی ها سهم میخوایم و این سهمخواهی مزمحل کننده جامعه اسلامیه. تمام الفت ها رو دور میزه، تمام محبت ها رو به آتش میکشه، نگاه منو به شما و منو به او رو به اون یکی تبدیل میکنه که این بچه کدوم محله، کدوم جنه، مال کدوم قبیله، مال کدوم تیمه.
اون وقت این باعث میشه که اون شایسته سالاری کلن از جامعه رخت بر ببنده. و تو اوجش هم به نظرم گلایه حضرت و خطبه قاصه است دیگه. حضرت اونجا یعنی کار شما و این رفتار شما رفتار شیطانیه و شیطان هم بخواد اختلاف ایجاد بکنه.
خود شیطان هم مشکلش همین بود دیگه. آره. من از آتشم اینا از خاکن، توجه به این نداره که خدا انقدر از آدم رو تکریم. آره. خود شیطان اولین در واقع کسی که مشکلش همین مشکل ژنتیکیه در واقع.
و همین فکر باید شد که رانده بشه و رجیم بشه. خیلی خوب، بسیار عالی. امیدوارم که ما حواسمون رو جمع بکنیم و تحصیل بکنیم به سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشاءالله ملاکمون انسانیت باشه، ملاکمون ایمان باشه و تقوا باشه. اون چیزی که قرآن ما رو بهش دعوت میکنه امت واحد است و این ملت ها و این صفبندی ها و این خطکشی ها انشاءالله نباشه. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خدا حفظتون بکنه. هم تاریخ رو شیرین بیان میکنن آقای کاشانی و هم نکته های خوبی رو ازش میگن که هممون استفاده میکنیم. انشاءالله فردا شب خدمتتون خواهیم بود و از محضرتون استفاده خواهیم که کوتاه دعا بکنید تو دل شب و وقت سحر دوستان میگن
در روایت از زهرای مرضیه سلام الله علیها این دعا رو کردن، فرمودن که خدایا، عرض کردن محضر حضرت که خدایا ما رو برای اون کاری که خلق کردی در همون راه به کار بگیر. ما رو خداوند به جهتی خلق کرده و مبعوث کرده همه ما رو. خداوند انشاءالله همه ما رو خرج اون راهی که خود حضرت حق برای ما در نظر گرفتی که حتما بهترین بوده در اون مسیر انشاءالله ما رو به کار بگیر.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی خوب، اینجا ماه من از شبکه 3 تلویزیون برنامه ویژه سحرگاهان شبکه 3 است که ما با احترام با افتخار همراه شما هستیم. 20330 شماره پیامک ماست، پیامکتون رو ارسال بکنید. در فضای مجازی هم رو دنبال بکنید. اگر نکته‌ای دارید، اگر صدایی می‌خواید بفرستید در برنامه پخش بشه، در همین آدرسی که دوستان زیر نویس خواهند کرد در فضای مجازی انشاءالله اون رو برای ما ارسال بکنید، دوستان ما تدبیر خواهند کرد و صدای شما منتشر خواهد شد. بهترین ها رو تو این دل شب و این وقت سحر، سحر پنجمین روز ماه ضیافت براتون آرزو میکنم و مسئلت میکنم. باز میگردیم، با احترام همراه شما هستیم. وقت وقت مناجات و درهای آسمان باز باز ما رو هم دعا بکنید. آخر